بسم الله الرحمن الرحيم گاهی الفاظی ذکر میشه یا ما ذکر میکنیم، گاهی معانی مختلف داره و این مسئله خلف میشه نسبت به اون چیزی که مقصوده و مراده. خواستم یه توضیحی راجع به طبعی و غیر طبعی عرض کنم. در بحث راجع به استصحاب که بقای موضوع شرط در جریان استصحاب، موضوع را باید طبق نظریه شیخ از عرف اخذ کرد نه از دلیل. آقای خویی برای رد کلام شیخ ایشون موضوع را از دلیل اخذ کرده و ایشون کلام شیخ را میخواد رد کنه. شیخ خودش متوجه مسئله است، از اول میگه که حرمت تصرف در غیر موضوعش عبارت از ملکیت ملک غیر، وقت بعد میفرمایند مگر این که بگیم ما موضوع را موضوع استصحاب را باید از عرف اخذ کنیم و عرف موضوع را همون ذات میدونه و میشه استصحاب بقای موضوع در کار هست. آقای خویی هم همون مطلبی که خود شیخ مبنن قبول نداره و خودش هم اول ذکر کرده که اگر روی اون مبنا که ما از دلیل اخذ کنیم استصحاب نمیشه جاری کرد، ولی از عرف اگر اخذ کنیم که مختار شیخ هم هست میشه استصحاب چیز کنه. آقای خویی هم بحثی نکرده، ایشون نوشتن که موضوع استصحاب عبارت از ملکیت و ملکیت هم که رفته موضوع رفته، همین مطلب چیزی نیست. حالا میخواستم این عرض کنم یه چیزی که موضوع در مقام ثبوت موضوع حکم قرار میگیره، شیئی که موضوعه گاهی با یک شیء دیگری متحد، دو عنوانیش هر دو با هم متحد میشن، یکی که موضوع واقعی برای حکمه متحد میشه با یک شیء دیگری، حکمی که برای احد المتحدین نسبت به متحد دیگر نسبت داده میشه، ولی در اصطلاح نمیدونم منطقیین یا حالا فلاسفه چیه میگن بالعرض نسبت داده میشه. این هست. حالا اگر مسئله ملکیتی که موضوع برای حرمت تصرفه و قهرن این ملکیت با ذات اون شیء خارجی هم متحده که همین ذات خارجی عنوان ملکیت برش منطبق، خود ذات هم که هست، اگر حکم واقعا شابس شده باشه برای موضوع حقیقی عبارت از ملکیت باشه، بالمجاز، مجاز منطقینان و مجاز چیزی، به متحد که عبارت از خود ذات نسبت داده میشه. منتها نسبتش اینجوری میشه که ما دامی که این عنوان، عنوانی که ذاتن موضوعه، ما دامی که موجوده این ذات متصف میشه به اون محمودی رو که نسبت به اون حرمت تصرفی که محمود این ملکیت، ذات متصف میشه که تصرف در این ذات نمیشه تصرف کرد. حدوثن و بقاءن این امر عرضی دائر مدار همون موضوع واقعی خواهد بود. اگر او رفت بقاءن هم از بین رفته. این یه مرتبه اینجوریست. یه مرتبه عبارت از این است که اون موضوعی که متخذ در دلیل هست اون خودش موضوع نفس الامری نیست، اون علت برای ثبوت حکم نسبت به اون ذات خارجی است. چیز آتش یه چیزی رو گرم میکنه، گرما موصوفش عبارت از همون شیء خارجی است، ولی علتی که این چیز را آورده، علتی که منشأ شده آتشه. آتش علت معدودش هم حرارته، حرارت هم موضوعش عبارت از هار بودن، موضوعش هم همون عین خارجی است. این بقای حرارت در جایی که علت باشه ممکنه در بعضی از موارد حدوثاً و بقاءً دائر باشه برای اون علت، که اگر اون علت رفت بقاءً هم اون شیء محمودی رو که روی اون ذات رفته بود از بین بره. گاهی اینجوره، فرض کنید برق که هست علت میشه که اینجا روشن، شهر روشن بشه، تا اون قبه برقی بره این روشنایی هم از بین میره، چون این حدوثاً و بقاءً این روشنی شهر، روشنی که به خود شهر صفت برای روشن شهره، ولی حدوثاً و بقاءً دائر مدار این علته. اون وقت با زوال اون علت اون معلوم هم قهرن هم حدوثاً هم بقاءً دیگه موجود نخواهد بود. ولی گاهی یه شیعی علت حدوثیش یه چیزه، علت بقاییش یه شیع دیگری است. این موقع اگر علت حدوثی رفت ممکنه علت بقایی او رو باقی نگه داره. شما با یه شمعی که داره سوخته میخواد تمام بشه و خاموش بشه، یه شمع تازه ای رو که هنوز روشن نیست روشن میکنید. علت حدوث روشنی این همون روشنی اون شمعه که در شروع خاموش شدنه علت اوست، ولی نسبت به بقا میبینید اون شمع مدتی باقی موند برای اینکه یه علت دیگری برای بقای او هست که اون علتش همون علت حدوث نیست. تا بگید علت حدوث رفته بعد اینم بره کنار، علت حدوث برای اصل روشن شدنشه، برای بقایش شیء دیگریست. اون وقت بنابراین اگر شیئی که موضوع علت ثبوت حکم بر موضوع حکمه ولو عقص شده در لسان دلیل، ولی عرف اون عنوان معخوض در لسان دلیل را حیثیت تعلیلی میدونه و حکم را روی اون ذات خارجی میدونه، اون وقت اگر دلیلی ما نداشتیم که حدوثاً و بقاءً اون حکمی که روی موضوع خارجی رفته دائر مدار همون علتشه، یک هر دوش یه چیز علتشه، اگر دلیل داشتیم خب زائل میشه، اگر دلیل نداشتیم گاهی دلیل داریم بر عدمش که خب انسان یقین پیدا میکنه به وقا. گاهی این است که آدم شک میکنه که آیا اون که علت حدوث اگر رفت آیا چیزی که علت برای بقایش ادامه داره برای ما بعد یا نه. اگر شک کرد با استصحاب، انسان استصحاب میکنه، اشکالی نیست. پس درسته که جواز تصرف در متعارف امور به اعتبار عبارت از مالک بودنی که جایز نیست تصرف کنه، معمول موارد، ولی بقای این مطلب که اون حرمت تصرف ممکنه اون معلول خصوص علت چیز نباشه، علت ملکیت. یه دوام بیشتر ملکیت حرمت تصرف میاره، ولی بقایش به وسیله جهت دیگری خود به خود باقی بمانه و بعد از زوال ملکیت هم باز ادامه پیدا کنه. وقت چون ممکنه استصحاب هم در جایش محتمل البقا باشه، استصحاب جاری میشه درش. از این پس بنابراین جریان استصحاب و چیز مبتنیست بر این که عنوان مأخوذ در لسان دلیل، عنوان واقعی همونیست که در لسان دلیل اخذ شده که گفته لا یجوز تصرف در ملک دیگری و وهرن حدوثن و بقاءن، بار دائر مدار همون عنوان مأخوذ میشه. لویزا چون بالعرض بوده، بالعرض به تبع او بوده، او که رفت اینم رفته از خارج، یا او ایسه تعلیلیست علت چون محتمله که علت حدوث باشه، علت بقا چیز دیگه باشه، جریان استصحاب بنابر علیت جاریست. و اگر بگیم شک میکنیم که آیا اونی که موضوع واقعی حکم هست عبارت از همون عنوانیست که زائله، و اگر به ذات خارجی بخوایم بدیم بالعرض نسبت داده میشه، شک بکنیم، یا نه او واسطه در ثبوت علت برای چیز اتصاف ذات خارجیش برای شه. اگر شک بکنیم احرم ما نمیدونیم این شیعی که الان خارجی که این وصف را داره آیا بالعرض این وصف را داره که با زوال ملکیت اون حرمت هم زائل بشه، یا به ذات این صفت را داره، یعنی به ذات، یعنی از جهت اتحاد با چیز دیگه نیست، واسطه در ثبوت تا باقی بمانه. اگر شک بکنیم استصحاب رو به این ذات ما میتونیم بار کنیم. البته جریان استصحاب رو این ذات بنابراین که شک بکنیم که آیا موضوع نفس الامری عبارت از اون خود ملکیت یا اون جنبه حس تعدینی داره، اگر شک بکنیم اجرای استصحاب روی دو مبنا میشه استصحاب کرد، یعنی هر دو مبنا باید جمعاً باشه تا ما استصحاب کنیم. یکی استصحاب در شبهات حکمیه بگیم جاری است، اگه مثل آقای خویی و که ما هم عرض میکنیم جاری نباشه، استصحاب جاری نیست چون شبه حکمیه است. دوم اینکه شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. اگر ما شک میکنیم آیا واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت یا به حساب خودش موضوعه، اینجا خود استعداد ذاتی بقا این حکم برای ما مشکوک میشه، چون اگر بالعرض متصف بشه اصلا استعداد بقا درش نیست. بعد علیتی اگر به نحوه علت باشه خب صلاحیت بقا داره. کسی که مثل شیخ شک در مقتضی رو حجت نمیدانه، میشه به شیخ عرض کرد که این مورد نشه استصحاب. منتها شیخ استظهار بعید نیست، مایلش این است که عرف متعارف واسه در ثبوت میدونه، میگه علت میدونه، علت چون اشکالی نداره ما استصحاب جاری کنیم. این بر فرض چیزی بود. خب این تیکه چیزی نیست. آقای خویی راجع به این که اثبات این که ما اگر شک میکنیم بعد از رفع ملکیت آیا یه حق اولویتی برای مالک هست یا نه، استصحاب را رد میکنه. ایشون میفرماید همین که موضوع استصحاب موضوع حرمت وارث در ملکیت، اون نمیشه استصحاب کرد، استصحاب حکم موضوعن لا موضوعن آخره ایشون. ولی خود ایشون میفرماید که ما اینکه استصحاب جاری نیست، ولی ما دلیل دیگری برای ثبوت حق اولویت قائلیم و اون بنای اغلاست، که اغلا اگر حیوانی میته شد مال شخص قبلا مالک بود، بعد مرد، چیزش گوسفندی داشت مرد، این گوسفند اینجور نیست که جز مباحات اصلی بشه، همه کس متساوی باشن نسبت به این گوسفند همه. یه اولویتی برای مالک هست، حالا شارع مقدس سلب ملکیت کرده، ولی اولویت را که عقلا قائلن این را شارع از بین نبرده. و شاهدش عبارت از اینه که اگر به اذن الهی این زنده بشه، همه میگن خب باید مالش باید ورداره، شک نمی کنه کسی که این مال مال زیده، بگن نه همه این مباحث نیست، خصوصیتی در چیز نیست. البته فرض مسئله این است که یک خود ما قید اضافه بکنیم، این شیء زنده شده در فرضی که در تحت حیازت شخص نیست، مرده قبلا ملک شخص هم بوده، مرده در جایی الان هم تحت حیازت سلطنت شخص نیست. چون اگر در تحت سلطنت شخص باشه، مباه هم باشه، ممکنه بگیم این حیازت به وسیله حیازت میشه ملک شخص. مثلا حالا فرض کنیم شخص یا پیش خودش مرده قصد حیازت نکرده، یا اینجوری ما فرض کنیم، اگر ما که بگیم که خود به خود ملک شخص نمیشه، احتیاج به حیازت داره، خب کسی که حیازت نکرده باید بگی به اون اباحه اصلیش باقیست. یا فرض مسئله رو فرض کنیم در جایی که فعلا تحت حیازت نیست، که اصلا جای دیگه مرده ولی ملکش بوده قبلا، میگه عرف بعد که زنده شد میگه همون الان هم عرف میگه ملک اوست هم. این شاهده برای این است که یه همچین حق اولویتی برای شخص بوده. این مطلبی است که اصلش مال شیخه آقای خویی، با این بیان یه خود مثلا پروبار داده، خواسته ایشون این مطلب قائل بشه که ما با بنای عقلا اثبات میکنیم این حق را، نه به وسیله استصحاب. بعد میفرماید که بعضی از محققین، استاد محقق ما یعنی مرحوم اشمند حسین اصفهانی، این استدلالی که شیخ کرده برای اثبات حق اولویت، این را ایشون مناقشه کرده که آقای خویی میخواد قبول کنه، مناقشه کرده میفرماید که این درست نیست. ایشون میفرماید برای اینکه ادله اوفو بالعقود یا غیر اوفو بالعقود هرچه هست، این مقتضی است برای ثبوت ملکیت برای شیء که عقد براش واقع شده، یا شیء که حیازت شده، حالا هر کدوم باشه، مقتضی است برای ثبوت این. و مقتضی مازامی که مانع نباشه فعلیت هم پیدا میکنه، مانع اگر شد، مانعیت مانع هینیت، اون موقعی که مانع موجوده مانعیت داره، وقتی که رفت اون وصف مانعیت هم از بین میره، مقتضی اثر خودش را میکنه و فعلی میشه. اینجا شیء رو که شخص حیازت کرده یا با عفو بالعقود مالک شده، خلو، بعد این خل شد خمر، شارع اگر این حکم را نکرده بود، ما میگفتیم که این شیء حتی در حال خمریت باز مال مالکه، چون عفو بالعقود نمیخواد بگه اون شیء موضوعی که عقد روی واقع شده حال کونهی محفوظن با همون اوصافی که در حین او هست، حین العقد هست، موضوع حکم قرار گرفته، اگر دوام پیدا کرد اون موقع این حکم هم دوام پیدا میکنه. نه اینجور نیست. اوفو بالعقود میگه که شما مالک میشید شیء رو، آثار ملکیت شما بار کنید روی این. این بیان را ایشون نداره، من تقریبا شاید ممکن مرادم باشه، مستقیم نمیگه که این ملکیت ملکیت دائم دوام داره، نه تنها این، چیزهای دیگه اگر گفتن فلان چیز اگر ملاقات کنه با مثلا با نجس، با خون، اون میشه نجس. این دلالت بر این که این بقای تنجس نسبت به ملاقی تا کی باقیش اونا ناظر نیست، اصلش را اثبات میکنه. منتها خاصیت نجاست عارض شده به چیز اگر نشورید باقی خواهد بود خود به خود. این خاصیت خود اون معلوله که بقای ذاتی داره. و ایشون میتوانه بگه که مقتضی بعد از این که گفت شارع مقدس عرف متعارف هر کدومی که از اینا گفت و امضای شرع که بود حکم کرد که این شیء ملک تو مالک شیء، مالکیت از شؤون مالکیت این است که انقلاباتی اگر این شیء پیدا کرد، حالا شارع هیچ بیانی نداره، تبدیلات مختلف شد، اون مقتضای ملکیت اینه در تمام این تبدلات، تبدلات ملک شخص از ملکیت خارج نمیشه. اگر شارع نفرموده بود که من خمر را اونو من مالکیت برای قائل نیستم، نفس مقتضای ملکیت این بود که حالا هر چند تا تبدلات پیدا میکنه در تمام این تبدلات شخص مالک باشه، ملکیت باشه. حکم بالعقود هم میگه این شما ترتیب اثر ملکیت بار کنید. اثر ملکیت هم اینجوریست، بعضی ملکیت های محدوده که از اول حد تعیین شده، مثل ملکیت منافع که در باب اجاره هست، اون نمیتونه ادامه پیدا کنه از بیش از مدت اجاره، ولی در باب چیز که محدود نیست، مقتضای ملکیت غیر محدود این است که در تمام انقلابات قلب انقلابات باقی باشه. این اقتضا هست. وقت بنابراین اگر به وسیله حکم شرع یا عرف حالا هر کدوم باشه در حالی از حالات مانعی پیدا شد که این فعلیت پیدا نشد، بعد مانعیتون محدود به زمان وجود خودشه، وقتی مانع رفت کنار باید مقتضی اثر خودشو بکنه و ملکیت براش باشه. پس این لزوم نداره ما در وسط یه حق الاولویتی قائل بشیم و بعد بگیم عبارت از این شاهد بیاریم استدلال کنیم برای شهود حق اولویت، بگیم الان اگر این حیوان زنده شد مال اوست، اگر خمر خل شد این مال شخص شرعن و عرفن. این با این اثبات کنیم که در وسط یه حق اولویتی در بین هست، این رو ما دلیل نیست. نه ما میگیم حق اولویتی هیچی هم حقی در بین نیست، ولی خاصیت ملکیت این است که در تمام انقلابات چنین حکمی را داشته باشه حرمت تصرف، مگر شرع مقدس در حالی از حالات نفی کنه، اونم ما میگیم در اون حال نیست. این ادعای مرحوم هاشمند حسینه. مرحوم چیز آقای خویی دو تا اشکال به ادعای ایشون میکنن. ایشون میفرماد که کلمه این که مقتضی و مانع اینا یه اصطلاحاتی که آدم رو دور میکنه از چیز، ما باید این الفاظ رو بذاریم کنار، مدرک حرف رو ببینیم از کجا این معنا رو ما استفاده کردیم، اون وقت ببینیم آیا نتیجه اون استفاده میشه برای این معنا که بدون اولویت هم باز شخص مالک بشه. ایشون میفرماد ما از عفو بالعقود که یه دلیل عامی است ما میخوایم از این استفاده کنیم. عفو بالعقود اثبات ملکیت میکنه، حالا بعد از این که ملکیت زائل شد از مدتی شارع دیگه طرف را ملک نمیدونه، این بدون اثبات احتیاج دلیل بگیم نداره، ما باید بگیم که حالا که زائل شد و بعد دوباره شارع سلم ملکیت کرده بود ازش و حقوق العقود گفته بود که نه چنین حکمی نداره، عرف ایشون ادعا میکنه که بعد از زوال این به چه دلیل ما دوباره اثبات کنیم حکم را برای بعد؟ شارع که حکم را روی موضوع ملک ثابت کرده بود، ملک هم زائل شد، دوباره یه ملکی مماثل موجود قبلی وجود پیدا کرده. آیا عفو بالعقود دلالت میکنه برای اینکه مماثل اون موضوع در چیز هم همون حکم را داشته باشه که روی اون این موضوع ثابت بود؟ خب این خلی رو که بعدن خل پیدا کرده مماثل خل موجودی است که عقد روی واقع شده، فرد دیگری است. ما با عفو بالعقود روی چنین فردی ما حکم را ثابت بکنیم؟ خب این دلیل میخواد خودش. رو چه حساب ما این مطلب رو بگیم؟ این یک. دومی که اگر به فرضم ما مماثل ندانیم عین او بدانیم، یه عموم ازمانی اثبات کردن که عفو بالعقود شامل میشه در تمام ازمنه حتی بعد از زمانی که خارج شده بازم ثابته، اینو نمیتونه. عفو بالعقود فوقش حکم کرده به استمرار. استمرار وقتی که به هم خورد یک استمرار دیگری رو شارع بخواد حکم کنه که حالا بعد از رفتن او باز دوباره استمرار دیگری، استمرارها رو چند مستاق برای استمرار قرار بدیم، این دیگه درست نیست. از دو جهت اشکال میکنه به استاد خودش، ولی به نظر میرسه که این اشکالات تمام نباشه. البته ممکنه یه وقتی موافقت کنیم با آقای خویی، ولی تقریب اون اشکالی رو که ایشون میکنن ما خیال میکنیم تمام نباشه. ما اینی که قبلا عرض کردیم در تقریب کلام مرحوم، شارع فرض کنید چیز را سلب ملکیت نکرده بود از خمر، خلی رو مالک شده، انقلابات پیدا کرده، صورت خمر خل تبدیل شده به چیز، به خمر که اون جنشن و چیز برخلاف اون موضوع اولیست، بعد اونم تبدیل شده به فرد دیگری که بقیده ایشون، فرد دیگری از خل که مماثل قبلیست. عرف متعارف و الغا کنن، شرعم اگر چیز الغا نکرده بود میفهمید این در همه همین انقلاباتی که اون ملک اولی پیدا میکنه، در تمام این انقلابات مالک در تمام انقلابات مالک این ذاته، اینو میفهمه عرف. اگر دلیل نبود که این هست، یک کسی شده بعد مردم دلیل بر شدم ملکیت نبود، دوباره مرده زنده شد یا خمر خل شد، از اینا حالا شما اسمش میذاریم که اون خل بعدی مماثل خل اولیست، نه این خل اولیست. میگیم مماثل هم باشه این قلب و انقلابات، عرف میگه کسی که مالک شد حالا هر اشکال مختلفی به خود میگیره و اشکال هم همه تبدل فردی به فردی باشه، جنسی به جنسی باشه، هر کدوم باشه، میگه شخص مالک اون هست. پس شما بگید که ما نمیتوانیم به ادله عفو بالعقود تمسک بکنیم برای اینکه این فرد خل بعدی فرد دیگریست از خل، غیر از اون خلیست که موقع عقد برش واقع شده، چون میگه غیر از اونم باشه ملکیت خاصیتش عبارت از اینه که با همه انقلابات انقلاب از ملکیت شخص خارج میشه. این چیز نیست. حالا بمانه تا